أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه اللهم كل وليك الحجة اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه فرمود شبهه ای نیست که شخص عاصی مستحق عقاب. اینا دیروز بررسی کردیم عرض کردیم به حکم عقل است. کما این که شبهه ای نیست که شخص عاصی شخص مطیع مستحق ثواب. خب شخص عاصی مستحق ثوابه، عرض کردیم آقای آخون چرا؟ اگر خداوند سبحان حق اطاعت داره، حق مولویت داره، باید عباد اطاعتش بکنن، ثواب برا چی؟ او حقشه دیگه. اگر کسی بیاد بگه نه او حق داره به شرط این که ثواب بده نه مجانی، این که حرف بی ربطیست و فکرم نمی کنم این حرف را الی یومنا هذا کسی گفته باشه بله لازمه این حرفی که مطیع مستحق ثوابه همینه، ولیکن بعید میدونم یک کسی تفوه کرده باشه که شخص عبد باید خداوند سبحان را اطاعت بکنه، منتها به شرط اینکه خداوند سبحان ثواب بده. بله من خیال میکنم اینها یه مطلبی اشتباه در ذهنشون جا افتاده یا عبارت ها ناقصه. اون این است که بعد از آنی که خداوند سبحان فرمود الجنت للمطیعین و النار للعاصین، وقتی فرمود الجنت للمطیعین دیگه شخص استحقاق ثواب داره. اگر خداوند سبحان وعده داده ثواب نده این قبیحه بر خداوند سبحان، عقل جلوش میگیره. بله از اول ابتداعا ثواب لازم نبود، ولی وقتی که ثواب را وعده داد ان الله لا یخلف المیعاد، مخصوصا خودشم بفرماید من خلف وعده نمی کنم، نفرمایدم همینطوره، ولی باز اگر بفرماید من خلف وعده نمی کنم این آکده در حکم عقله، این مستحق ثوابه و این دیگه عقل اگر خداوند سبحان ثواب نده جلوش میگیره، طلبکار میشه. سرش هم همینه. خب خداوند سبحان اگر بخواد ثواب نده این کس بر او لازم میاد، کس بر خداوند سبحان قبیحه.
در خلف وعید چطور؟
خلف وعید گذشته،
اونم کس رو اخبار کرده دیگه.
اگر چند دقیقه صبر بکنید انشاءالله روشن میشه. همین میخوام عرض بکنم، کسی اگر بگی بابا این که فرموده والجنت للمطیعین توریه کرده خداوند سبحان، قصد معنا نکرده، قصد معنا نکرده، خب میگیم که حالا یک کلام من بگم، این که کسی بیاد بگه دروغ بر خداوند سبحان قبیحه این در حکم عقل واضح نیست. کذب با دو قسمه، یک کذبی هست کذب به حساب بی ضرره، چطوری که یک کسی میگه آقا یک بارونی میامد که اصلا دیگه نگو چجور، میگه آقا این چه حرف میزنی یک بارونی میامد که اصلا نگو چجور، یعنی چه؟ چه بارونی میامد؟ آفتابه؟ این شوخی میکرد، شوخی میکرد. خب این بر عباد قبیح نیست. حالا اگر خداوند سبحان یک دروغ اینطوری بفرماید که لفظ را در معنا استعمال میکنه، اخبارم داره ولی اخبار خلاف واقع، این فعل قبیح انجام داده. عرض کردم این حرفی که گفتن کذب قبیحه باید مقتضی قبحه، باید یک عنوان محسنی بر او منطبق بشه، مثل کذبی که به حساب منجی ارزم به حضور شما مثلا بشره، منجی به نجات مؤمنه. نه، دروغی که ضرری نداشته باشه، ظلم به کسی نباشه، ضررم من قبول ندارم، حتی ضرر به خودش داره، ضرر به خودش انسان بزنه که قبیح نیست. ظلم به کسی نباشه، این کذب دلیل بر قبح نداره. حالا چه از خداوند سبحان صادر بشه، چه از غیر خداوند سبحان صادر بشه.
ظلم نبودن انبال محسن نیست؟
بله،
ظلم
نبودن که عنوان محسن نیست، عدل عنوان حسن. ظلم، شما الان نشستی عرضم به حضور شما به ساعت نگاه میکنی، به کسی ظلم کردی؟ نه، ولی نگاه کردن شما به ساعت این به حساب حسنه؟ نه. اما از نه، کذب از جهل نیست. شوخی کسی میکنه جهل نداره، چه نیازی داره میخواد ادخال سرور در قلوب مؤمنین بکنه از این را؟ بله، راهای زیادی داره خداوند سبحان. یک راه هم لقمه ربیعه میخواد عرضم به حضور شما یه آتشی بده.
اصلا بعد این خود این کذب اصلا باعث حمل عباد بر طاعت میشه دیگه، چون از باب غالیه.
خب سب کن، عرضم به حضور شما، ببین اینایی که من عرض میکنم اینها، شما الان برید بیرون همینطور بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند سبحان کذب بر او قبیح نیست، ممکنه دروغ بگه، این خب فحشت میدن. این یعنی چه؟ این که در روایات داره کسی مطالب ما را به کسی بگه که اونها ظرف تحملش رو ندارن و رد بکنن، یه روایت من دیدم فرمود ضرر اونها به تعبیر تو ذهنم اینه و خطر اونها برای ما کمتر از ضرر قاتلین ما نیست. حوزه‌ای که طلبه های هری بری که دو تا چهارتا رو توش گیرن بینوشون. تا من چون عرض کردم عقاید کار فقیه اصولیه، اصلا غیر فقیه اصولی حق نداره عقاید بگه. میگه آقا من در عقاید کار کردم، مثل ایمانی که کسی میگه آقا من در کبد کار کردم. در کبد کار کردی؟ تو اصلا دکتر هستی؟ متخصص هستی؟ در کبد کار کردم. خب بس این انبدا لا یخلف المیعاد وعیدش را عرضم به حضور شما چیز میشه، وعیدش را به حساب ممکنه که عملی نکنه، خلف کنه. نه اینکه دروغ گفته، نه، من نمیگم دروغ گفته. وقتی که میفرماید و نار للعاصین، به داعی اخبار نمیفرماید، به داعی تخویف، میخواد مردم ها بترسانه. مثل کسی که به بچه میگه آقا اگر چنان چه این کار رو بکنی گردنت جدا میکنه، این دروغ نگفته، این دروغ نگفته. نه، ممکنه اصلا کتکش هم نخواد بزنه، فقط به داعی تهدید و تخویف میگه، اصلا کتکش هم نمیخواد بزنه، به داعی تهدید میگه. مثل ایمانه که میگه آقا یالا یالا راست میگی، من نمیرم، نمیرم. ببینم این نمیرم نه که بخواد اخبار بده نمیرم، خداوند سبحان معلوم نیست که در مقام اخبار باشه. ما امروز یه جمله اضافه عرض کردیم، لو فرست که در مقام اخبارم باشه، بگه من چون ببین یه مطلبی توی این چیزا هست، توی این رساله ها هست، تو منهاج و جاهای دیگه هست، میفرماید الکذبو حرامون هزلغو و جده، کذب حرامه، چه شوخیش چه عمدیش جدیش. خب از این ور شما میگی نمیخواد کذب بگی، میخواد شوخی بکنه. خب این چه جور میشه؟ شوخی دو نوعه. یه وقت هست یه کسی دروغ میگه به غرض مزاح، یعنی مزاح داعیه بر داعیه، داعیه بر این که دروغ میگه مزاح میخواد بکنه، یه حرامه. اما یه وقت یه کسی نه، اصلا جمله را که استعمال میکنه به داعیه اخبار استعمال نمیکنه، به داعیه مزاح استعمال میکنه، به داعیه مزاح استعمال. اگر جمله را که میفرماید جواب اول این بود و نار للعاصین، اصلا استعمال نمیکنه در اخبار، داعیش اخبار نیست، تا شما بگی آقا دروغ میشه، او داعیش تهدیده. ولو اینکه خودشم میدونه قصدم نداره عقاب بکنه، ولیکن یه وقت هست نه، میگیم اصلا و نار للعاصین از اول به قصد اخبار میفرماید، منتها داعی بر اخبارش چیه؟ تهدیده، نمیخواد این کار رو بکنه. اگر داعیه بر اخبارش تهدید باشه این کذب هست، ولیکن این کذب دلیلی بر قبح نداره، روایتی آیه‌ای هم نداریم که خداوند سبحان فرموده باشه من وعیدم را به حساب چیز نمی‌کنم. اما در ناحیه وعد، بله در ناحیه وعد میگن بابا شما کریمی، چرا فرمودی والجنت للمطیعین، چرا فرمودی والجنت للمطیعین، چرا فرمودی والجنت للمطیعین؟ سرش اینه که میخواستی عباد تحریک بشن به اطاعت، داعی بر اطاعت درست بکنی، داعی بر اطاعت درست بکنی. خب اگر مردم احتمال بدن که شما به حساب بهش نمیدی، خلف وعد میفرمایید، این قطعا داعی چی میشه؟ کمتر میشه. خب قطعا داعی کمتر میشه، شما چه داعی داری که یک جمله ای را به دروغ یا نه به داعی به حساب انگیزه درست کردن بفرمایی و کاری بکنی که انگیزه کمتر بشه؟ و حال اون که شما ممکنه بگی بابا آخه من گفتم 100,000 تومان میدم، پول من آخه باید قصه بخورم از کجا بیارم؟ خداوند سبحانه که دوری نیست، او که اگر به هر کسی به اندازه‌ای که به تمام دنیا چیز میده انفاق بکنه، عطا بفرماید، من تقسم ملکهی شیء، از او که چیزی کم نمیشه. خب میگن عاقل تو چه داعی داری؟ به بچه میگی درس بخون، چرا؟ بعد میگی که درس بخونی دوچرخه برات میخرم. میگه چرا میگی دوچرخه میخرم؟ میگه به خاطر اینکه انگیزه بشه درس بخونه. خیلی خوب.
خب پس چرا میگی شوخی کردم؟ میگه بابا من هزار تا کار واجبتر دارم، این بچه الان شلوار نداره، نون نداره. ولی خداوند سبحان انگیزه مردم رو کم بکنه، داعویت اوامرش رو کم بکنه بدون وجه، این قبیح، این لغوه. چرا گفتی؟ چرا گفتی؟ اصلا اگر قرار بود، اگر قرار بود که شما خلف وعده بکنی، از اول گفتنت لغو بود. چون اگر خداوند سبحان نمی فرمود والجنت للمطیعین، خب احتمال میدادیم خداوند سبحان ثواب بده. کسی که نیامده بگه نه عقلا محال است خداوند سبحان ثواب بده، این کسی نیامده بگه. اگر چنانچه حالا می فرمایید، خواهی داعی باید داشته باشید، خلف وعده با اون داعی تنافی داره. این سر نه الان معلومه، مثل ایمانه که بگی که عرضم به حضور شما اجتماع نقیزین که فردا بارون میاد یا نمیاد معلوم نمیشه، میگه فردا. وقتی که عقل گفت خودشون فرموده الجنت للمطیعین، بله دیگه، اصلا احتمالش نیست. بله وقتی که عقل میگه احتمال خلف وعده داده نمیشه، فکر نمی کنم از باب و اما به نعمت رب که فحدث، میگم خدایی نکرده مطالب را الان فراموش نکنم و مثل اول که اللهم کل ولی یکل دو مرتبه خوندم نشه، چون خداوند سبحان زود سیلی میزنه آدم مغرور را. فکر نمی کنم کسی زیر این آسمان که بود، چرا خلف وعده بر خداوند سبحان قبیحه و خلف وعید قبیح نیست، با بیانی که امروز عرض کردم بعید میدونم کسی گفته باشه، فکر نمی کنم و کسی بگه بعد از این، لطف خداوند سبحان بود. و اما انشاءالله خداوند سبحان ما را ببخش، استغفر الله ربی و اتوب الیه. مرحوم آقای تبریزی نقل میکرد، میگفت در مسجد خضرا مکاسب گفتم، اینقدر قشنگ گفتم که خیلی خوشم آمد. خدا آمدم از منبر پایین مشرف شدم حرم مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، یه عربی از این چیز اگل به سرها آمد، گفت که نصاب شطور در زکات چند؟ هرچی فکر کردم یادم نیامد، زد تو امامم، گفت آخونده بی سواد برو درس بخون. غرور آقا اصلا که الان من خائفم که بتونم بقیه بحث رو بگم. خدایا این شیطان قویه، مخصوصا که شیاطین هم کمک شیطان بکنه. خب حالا این نسبت به متجرجز عاصی و مطیع، اما متجری و منقاد. در بحث تجری مرحوم آخوند سه تا مطلب را متذکر میشه. یک، متجری مستحق عقابه. دو، متجری فعل قبیح انجام میده، فعل متجرا به قبیحه. سه، فعل متجرا به حرام. اما مطلب اول که استحقاق عقابه، مرحوم آقای آخوند به تعبیر من می فرماید عاصی سه تا مرحله را طی می کنه یا سه چیز در او هست. یکی خبث سریره، سوء سریره. یکی هم قصد گناه، قصد معصیت. یکی هم معصیت خارجی، معصیت خارجی. اگر شما گفتی که عقاب بر اون سوء سریره، بر اون خبث باطن، بر اون جنس خراب، خب این در متجری هم هست، در متجری هم هست. اگر شما بیای بگی که نه عقاب بر قصد معصیت، عاصی قصد معصیت داره، کسی که قصد معصیت بکنه خداوند سبحان عقابش میکنه، قصد معصیت بکنه خداوند سبحان عقابش میکنه. این در تجری هم هست، متجری هم قصد معصیت داره. اگر بگی نه قصد معصیت موجب عقاب نیست، مستحق عقاب نیست، سوء سریره، خبث سریره که در نفس پنهانه، اونم موجب عقاب نیست. اونی که موجب عقابه اون معصیت خارجی، مخالفت امر مولاست و این از متجری صادر نشد. اونی که محور عقابه، موجب استحقاق عقابه، معصیت مولاست، مخالفت امر و نهی مولاست، این از متجری صادر نشد. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید این که ما بگیم خداوند سبحان بر سوء سریره و خبث سریره عقاب میکنه و متجری چون فعلش کاشف از سوء سریره و خبث باطنشه عقاب میشه، این غلط، ما قبول نداریم، چون که خبث باطن که مستحق عقاب نمیشه، مخصوصا رو مسلک آخوند، چون آخوند که میفرماید خبث باطن اصلا دست عباد نیست، الناس معادنو که معادن الذهب و الفضه، الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه. این حرفای لاتعالات را که آخوند رحمت الله علیه سر هم کرده که اون سوء سریره، خبث سریره، حسن سریره، اینا اصلا ذاتی انسانه، مثل ایمانه که حالا یک کسی بیاد زردالو رو چوبش بزنه که تو چرا زرد شدی، چیکار کنم، من زرد نشدم، خداوند سبحان من زرد خلق کرده. آب و بیاد چوبش بزنه که تو چرا مرطوبی، خیسی، آجب چهار کنم من. نه این حرف غلط، ولیکن منشأ عقاب و استحقاق عقاب معصیت خارجی نیست، اون حد که مولا و خروج از رسم عبودیت و از زی بندگی، او ظلم بر مولاست، او مستحق عقاب. همین که انسان قصد گناه میکنه، همین که انسان نیت گناه میکنه، این حد که مولاست، ظلم بر مولاست، بر خداوند سبحانه و مستحق عذاب اولین و آخرینه. در یک روایت شریفه از مولانا امام سجاد سلام الله علیه می فرماید اگر خداوند سبحان، تو ذهنم اینه قریب به این مضمون، اگر خداوند سبحان به مجرد این که عبد نیت گناه کرد عقاب جمیع اولین و آخرین را بر او نازل بکنه، کار خلاف عقل تعبیر من انجام نداد، او مستحق عذاب اولین و آخرین میشه. عبد بیاد قصد گناه بکنه، فضلاً از این که متلبس بشه و مشغول بشه به فعلی که خودش میدونه عقیدش اینه که گناهه، این ظلم بر مولاست، این حد که مولاست، این جرأت بر خداوند سبحانه. من تعجبم از شیخ اعظم و از آقای نائینی، من احساسم اینه که واقعا شیخ اعظم در رسائل غفلت داره، میفرماید متجری مستحق عقاب نیست. آقا این همه روایاتی که وارد شده، مثل همین روایاتی که خوندم، بگیم این روایت خلاف حکم عقله، بگیم این خلاف حکم عقله، چه نشد معارض، اصلا غلطه. اگر ما گفتیم عقلا استحقاق نداری، خلاف حکم عقله، اصلا معارض نمیخواد. چرا شما دنبال معارض میری؟ اگر شیخ بفرماید بابا وقتی که میفرماید نیت و سوء للمؤمن تکتب، مثلا این معناش اینه که خود این حرامه، یکی از محل این معصیته. ممکنه شارع نیت یک گناهی را حرام بکنه، مثل دوتا که اقتتلا بعد فرمود کلاهما فی النار، هر دو در آتش هم. راوی عرض کرد هذا قاتل، خیلی خوب، فما بال المقتول، مقتول چرا؟ فرمود لأنه اراد قتل اخیه، چون او قصد کشتن برادرش کرد. یک کسی بیاد بگه از این معلوم میشه که قصد قتل مؤمن حرام، نه، این معلوم نمیشه. اگر واقعا آقای شیخ انصاری رحمت الله علیه خداوند سبحان بفرماید من کسی که نیت گناه را بکنه، پا به سمت گناه دراز بکنه، من او را عقابش میکنم، ولی در این حال بگم باز اصولی این فردا برای ما چیز دکن دستگاه درست نکنید که بگید این معناش این است که نیت گناه را حرام کردید. نه، به عزت و جلالم نیت گناه را هم حرام نکردم، مقدمه گناه را هم حرام نکردم، نه نه نه، بر همین کار. این واقعا عقل جلوش میگیره؟ نه، عرض کردم و خلط نشه، خلط نشه. من عرضم اینه اگر یک روایتی بیاد اینطوری که من عرض کردم بفرماید من عقابش میکنم، این معناش این است که بگیم عقل میگه نه نه نه، خدایا شما حق نداری عقاب بکنی. بله میتونی حرام بکنی، ولیکن نمیتونی عقاب بکنی، حرام نکردی. اصلا فکر نمی کنم، من نمیدونم واقعا چی در ذهن شیخ اعظم علی الله و مقامه با اون جلالتش بوده که امر بر او مشتبه شده، و الا این فرمایش آخوند بتون آرمه، این اصلا قابل اشکال نیست، قابل رد نیست که کسی که قصد گناه بکنه مشغول فعلی بشه که به نظر خودش او گناهه، این قطعا حد که مولاست، خروج از عرضم به حضور شما زی بندگی، خروج از رسوم عبودیت، خروج از وظیفه عبد.
دیگه عرفن کسی که آب میخوره به نیت شراب و کسی که شراب میخوره یکیه؟
بله، نه اینکه آب میخوره به نیت شراب،
یعنی خودش
میدانه این شراب میخوره،
عرفی که میدونه اینا رو،
اولا یکیه، بله. بعد ما در یکی بحث نمی کنیم، یکی یا دوتایه. ممکنه یک کسی بگه اون آسی را بیشتر چوبش میزنه، من قبول ندارم، ولیکن مستحق چوب بیشتره. بله ممکنه خداوند سبحان بفرماید عاصی را 6 سال تو جهنمش میندازم، متجری را 4 سال. ولی استحقاق یعنی اگر خداوند سبحان بخواد عقابش بکنه عقل جلوش میگیره؟ یا اصلا فکر نمی کنم این حرف اصلا قابل گفتن باشه.
کجا مرحوم شیخ بحث ثبوتی نمیکنه استحاله عقلی باشه؟
چرا دیگه؟ وقتی که میفرماید استحقاق عقاب نداره یعنی چی؟ نه استحقاق عقاب باری با وقوع نداره، یعنی عقلا عرضم به حضور شما این عقابش قبیحه، اگر خداوند سبحان بخواد عقاب بکنه جلوشم میگیره عقل.